مجله خبری.
سلام شنونده گرامی، نور محمد خوزاده هستم در استودیو رادیو آزادی در پراگ با مجله خبری شامگاهی سه‌شنبه 23 فوریه. در آغاز سرخط خبرها. اوباما رئیس جمهور امریکا میگوید بازداشتگاه گوانتانامو با امنیت ملی کشور لطمه میزند. آلمان میگوید در کیف ماجراهای داخلی حزبی در ائتلاف حاکم امکان نمیدهد که حکومت اصلاحات پیشبینی شده را اجرا کند و دو گروه خرد مخالفان حکومت تاجیکستان در استانبول و وینا تظاهرات اعتراضی سازمان دارند. تفصیل خبرها. باراک اوباما رئیس جمهور امریکا میگوید بازداشتگاه گوانتانامو با امنیت ملی کشور لطمه میزند و با ارزش‌های امریکا مطابق نیست و همچنین با اعتبار امریکا در خارج ضرر میرساند. اوباما این نکته را 23 فوریه در حال بیان داشت که برنامه‌های بستنی بازداشتگاه گوانتانامو را معرفی می‌کرد و گفت که این مؤسسه در مبارزه با تروریسم مغایرت دارد، زیرا از آن به عنوان تبلیغات می‌توانند استفاده کنند. در یک نشست خبری که بنا به گزارش‌ها با تهدید بمب‌گذاری قطع شد، ایلیا یاشین، یکی از رهبران مخالفان دولت روسیه، از ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور این کشور خواست که رمضان قادیرف، رئیس جمهور چچنستان را از مقامش برکنار کند. ایلیا یاشین در سخنرانی خود زیر عنوان تهدید به امنیت ملی 23 فوریه گفت هدف اصلی متن سخنرانی وی جلب توجه مردم به استعفای رمضان قادیرف است. نمایندگان چهار کشور که تلاش دارند در مذاکرات قطع جنگ میانی حکومت افغانستان و طالبان میانجیگری کنند، امیدوارند که در کابل در ملاقات خود روز مذاکرات روبرو با طالبان را معین کنند. 23 فوریه نمایندگان افغانستان و پاکستان، چین و آمریکا باری چهارم با هم ملاقات کردند و شرط و شرایط مذاکرات صلح کابل و طالبان را بررسی نمودند. جاوید فیصل، معاون سخنگوی عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی افغانستان، اظهار داشت که نمایندگان چهار کشور در کابل تا پایان ماه فوریه روز مذاکرات روبرو را اعلان خواهند کرد. فرانک والتر شتاینمایر، وزیر کارهای خارجه آلمان، 23 فوریه در کیف گفت که ماجراهای داخلی حزبی در ائتلاف حاکم امکان نمی‌دهد که حکومت عهده‌داری‌های خود را طبق سازش‌نامه مینسک برای انجام اصلاحات اجرا کند. شتاینمایر بعد از ملاقات با وزیران کارهای خارجه اوکراین و فرانسه در کیف در کنفرانس مطبوعاتی گفت قدم‌های جدی برای اجرای سازش‌نامه مینسک باید برداشته شود. 23 فوریه دو گروه خرد مخالفان حکومت کنونی تاجیکستان در شهرهای استانبول ترکیه و وینا آستریا تظاهرات اعتراضی برگزار کردند. در استانبول این اعتراض در نزد بنای کنسولگری تاجیکستان و در وینا در نزد دفتر اتحادیه اروپا برگزار گردید. اعتراضگران شعارهای را با طلب ختم تعقیب دیگر اندیشان از سوی مقامات تاجیکستان و آزادی محبوسان سیاسی را در دست داشتند. یک روز پیش در دوشنبه یک گروه جوانان در نزد دفتر اتحادیه اروپا و سفارت ترکیه جمع آمده طلب کردند که ترکیه و کشورهای اروپا با تظاهرات مخالفان تاجیک راه ندهند و رهبران مخالفان را به تاجیکستان تسلیم نمایند. رئیس جمهوری سوریه بشار اسد روز دوشنبه تاریخی برگزاری انتخابات نوبتی پارلمانی را اعلان کرد. خبرگزاری های غربی با نقل از رسانه های سوریه نوشتند که انتخابات باید 13 اپریل سال جاری برگزار گردد. در فرمانی که رئیس جمهوری سوریه بشار اسد امضا کرده است، شماره کرسی های وکالت از هر ولایت سوریه معین شده است. 25 فوریه در نشست نوبتی صندوق گفتگوی تمدن‌ها، ملا عبدالرحیم کریموف از رهبران سابق مخالفان تاجیک درباره تاریخ جنگ شهروندی تاجیکستان صحبت خواهد کرد. این گفتگو روز پنجشنبه ساعت 16:30 در مرکز پایتخت شهر دوشنبه دایر می شود. ملا عبدالرحیم کریموف در گذشته از اعضای فعال حزب نهضت اسلامی در منطقه کولا بود و در دوران جنگ شهروندی سالهای 92-97 به افغانستان پناه برد و سال 1998 طبق سهمیه 30% رئیس خدمات گمرک تاجیکستان تعیین شد. بعد رفتن از این مقام مدت معاون رئیس آژانس مبارزه با مواد مخدر بود و حالا در دانشگاه اسلامی درس می دهد. خبرهای جهان و تاجیکستان را می شنیدید. درباره رویدادهای مهم روز زیر این نشانی می توانید در سامانه رادیوی آزادی خبر و مطالب بیشتر دریافت کنید. www.azadi.org
موجهای رادیوی آزادی را به یاد گیرید.
از هفته بیگاه تا 11 شب با وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 25 و 41 متر برابر با 7475 و 11830 کیلوهرتز.
برنامه‌های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح و 3 روز تا 11 شب در ماهواره‌های آسیاسات
و هاتبرد و از ساعت 3 تا 5 روز در ماهواره یمال.
پخش زنده در اینترنت و تلفن‌های همراه azadi.tj یا azadi.org.
با ما باشید، پشیمان نمی‌شوید.
مجله خبری رادیوی آزادی را می‌شنوید. در این برنامه برای پخش این مطالب را آماده کرده‌ایم. کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان می‌گوید حزب‌های سیاسی آمادگی خود را برای شرکت در انتخابات میان دوره‌ای 10 اپریل آغاز کرده‌اند. در نقب شهرستان تعمیر قسمت فرو رفته راه ادامه دارد. ماشین‌ها با نوبت از نقب هواکش می‌گذرند. و از تشکیل ارتش ملی تاجیکستان که در مقایسه با کشورهای دیگر از ارتش شوروی پیشین چیز میراث نگرفت 23 سال گذشت. برنامه را با گزارش‌های خبری پی می‌گیریم. کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان اعلان کرده است که حزب‌های سیاسی آمادگی خود را برای شرکت در انتخابات میان دوره‌ای 10 اپریل سال جاری آغاز کردند. آنها برای اشغال دو کرسی خالی شده در پارلمان مبارزه خواهند کرد. بعد از ممنوع اعلان شدن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، حالا در این کشور 7 حزب سیاسی فعالیت میکنند و اکثر آنها حزب‌هایی هستند که با کمک حزب حاکم و برای رقابت پذیر شدن فضای انتخاباتی تشکیل شدند. آنها معمولاً از سیاست‌های دولت و حکومت تاجیکستان جانبداری میکنند، ولی خود را حزب‌های سیاسی مخالف حکومت اعلان کرده اند. در این میان حزبی که مستقل است و موقع خاصی خود را دارد، حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان است. همکار ما میرزا نبی خالق‌زاد در گزارشی خود از شهر دوشنبه میگوید این حزب نیز اعلان کرده است که نامزدی خود را در انتخابات میان دوره‌ای پیشبری خواهد کرد.
نمایندگان 7 حزب سیاسی تاجیکستان میگویند که در انتخابات میان دوره‌ای ماه اپریل سال جاری اشتراک نموده و برای دریافت 2 کرسی خالی مانده مجلس نمایندگان تلاش خواهند کرد. رحمت الله زایروف رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان روز 23 فوریه در صحبت با آزادی گفت که آنها نامزد خود را وارد کارزار انتخابات کرده برای پیروزی تمام نیروهایشان را به خرج می‌دهند. ولی وی افزود این مسئله بعدی بازگشتش از قزاقستان و برگزار کردن نشست شورای حزب سوسیال دموکرات نهایی خواهد شد. روز 10 اپریل سال جاری در 2 حوزه انتخاباتی، حوزه یکمندتی رقم 1 ناحیه فردوسی پایتخت و رقم 16 ناحیه جبار رسولوف برای 2 کرسی خالی مانده پارلمان انتخابات میان دوره برگزار می شود. عبدالمنان دادازاده رئیس دستگاه کمیسیون مرکزی انتخابات و رایپرسی تاجیکستان با آزادی گفت که آمادگی ها برای برگزاری انتخابات در این 2 حوزه شروع شده است. احزاب سیاسی تا 25 مارس سال جاری امکان پیشنهاد نامزدهایشان را دارند. عبدالحلیم غفاروف رئیس حزب سوسیالیستی تاجیکستان در صحبت با آزادی گفت که در حوزه یکمندتی فردوسی پایتخت نامزدی تمنا رجبوف و در حوزه جبار رسولوف استاد دانشگاه خوجند مطلوبه عمرو را پیشنهاد می‌کند. در حزب دموکراتی تاجیکستان گفتند که این حزب حکمت الله سیدیان معاون حالا حزب دموکراتی تاجیکستان و در گذشته رهبر حزب ثبت نشده وحدت را به عنوان نامزد در این انتخابات پیشنهاد کردند. رئیس این حزب سید جعفر عثمانوف در رابطه با این مسئله به رادیو آزادی گفت:
خوب حزب دموکرات تاجیکستان در انتخابات میان دوره‌ای که در لایحه شورای می شود اشتراک خواهد کرد. حزب دموکرات تاجیکستان با قرار کنفرانس ناحیوی و در رابطه با شورای سیاسی حزب دموکرات تاجیکستان در هماهنگی ما حکمت الله سعیدوف را که جانشین رئیس حزب باشد به حیث نامزد به وکیل مجلس نمایندگان از حوزه انتخاباتی فردوسی ناحیه فردوسی پیشنهاد بدیم که البته رقابت است، این انتخابات است، لیکن ما در یک سیب البته کوشش به خرج داریم.
همچنین احزاب اگراری و اصلاحات اقتصادی اعلان کردند که در انتخابات میاندوری به پارلمان شرکت خواهند کرد. عثمان صالح رئیس بخش اطلاعات و تحلیل حزب خلق دموکراتیک تاجیکستان با آزادی گفت
نصرالدینوف امامعلی از حوزه رقم یک نمایه فردوسی پایتخت شهر دوشنبه در وظیفه حاضر در وظیفه دکان فکلته حقوقشناسی دانشگاه دولتی فعالیت دارم و نامزد دیگری ما که حوزه بابازان غفوروف نامش سیدزاده علیجان این تا این وقت در وظیفه رهبر دستگاه حکومت ناحیه ظفرآباد.
تصمیم برگزاری انتخابات میاندوری در جلسه 4 فوریه کمیسیون مرکزی انتخابات و رایپرسی تاجیکستان گرفته شد. مقامات این نهاد میگویند که این انتخابات میاندوری برای جایهای خالی مانده محمد علی وطنزاده و کامل جان سلیم زاده وکیلان پیشین پارلمان برگزار خواهد شد. حالا محمد علی وطنزاده یاردمچی رئیس جمهوری تاجیکستان آید به مسائل حقوقی و نماینده کامل حقوق پرزیدنت در مجلس عالی و کامل جان سید زاده رئیس ناحیه جبار رسولوف تعیین شدند. مجلس نمایندگان وکالت این دو نفر قبل از مهلت قطع کرده است. این انتخابات میاندوره‌ای بعد یک سال انتخابات پارلمانی برگزار می شود که در پی آن دو حزب مخالف، حزب حالا ممنوع نهضت اسلامی و کمونیستی، از کرسی های خود در مجلس نمایندگان محروم شدند. میرزا نبی خالق‌زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
آمادگی حزب های سیاسی به انتخابات میاندوره‌ای و پارلمانی تاجیکستان.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
ادامه مجله خبری. در نتیجه چند زلزله شدید آخر کفی نقب شهرستان تقریبا 14 متر فرو رفته است، یا به قول 6 است، و حالا برای تعمیر آن حرکت ماشین ها از این قسمت باز داشته شده است. وزیر نقلیات تاجیکستان میگوید که خرابی برای رهگذران یا مسافران خطر ندارد و برای آنکه ماشین ها در دو طرف نقب جمع نشوند، نقب هواکش پهلویی را موقتا برای رفت و آمد ماشین های سواری مطابق ساختند. این نقب را چینایی ها با سرمایه قرض خود به تاجیکستان ساخته بودند و ساختمان آن سال 2012 به پایان رسیده بود. شیرعلی گنجلزاده وزیر نقلیات در مصاحبه خود با رادیوی آزادی گفت تاجیکستان منطقه زلزله خیز است و در چنین مناطق معمولا زلزله سبب خرابی بعضی قسمت های راه می شود.
سختی شد با خودی کنسروسی ضرر رسونده باشه و کارنافه هم کرده باشه نیست، لیکن اگر خیلی اصلاف که نکرد با اون چیز آره میرسوند برای همین ما چارجوی کردیم که پیمیتر تکرده مخدم کردیسته.
معمولا وقتی که همین خیلی خبرها پخش می شود و مردم تا اندازه خواتر هم می شوند، چون داخلی تونل است به هر حال. آیا همین چیز خطر دارد برای رهگذران یا خطر ندارد؟
یکم سواد من نشده است به خاطر همین صدمه. فقط وقتی که ما کار میکنیم، ما البته برای کار کردن محکم میکنیم، فقط کار میکنیم، خوشبختانه در اونجا تونل و همراه و شرط هواکش ماشین های خورده به اون طرف ببرای میکنیم میرود. همین صدمه های شدگی برای حرکت نقلیات مانعگی پیدا نکرده است. اگر که همین خیلیم که مانیم همون رفتن میگره، یک ما میتوانیم جایی همون کم تر تصف شدیش بلوشت بیتون کنیم و ماشین رفتن میگره، لیکن مقصد در از که آینده همین تکرار نیاورد و همین خاطیر باز ما کارهای تعمیری کردیستیم. فقط اکثر کارهای تعمیری ما را هم محکم کردیستیم. تا وقت که ما ماشینالات مهنتی را نبوریم حرکت رفته ایستاد بود، یک اون وقت من نشیده بود.
و ماشین ها حالا از کجا می گذرند؟ از همون نقب ذخیره ای که هواکش نامیده می شود، از همونجا رفت و آمد کرده می توانند موقتا؟
ماشین های خود می روند همونجا، یک طرف سر می تیند با این طرف تمام شد، از طرف دیگر سر می تیند، این طرف مرد می تیند، همه خیلی رفته شده است. و حرکت ماشین های کلان فقط در وقتی کاری تکنیکه های راه‌سازی من می شود، ما سیمنتر میکنیم، ما کشتر زنگه در وقتی کاروی میده شویده حرکت رفتن گیرد جمع نمیکنیم.
و یک خبر دیگر هم هست که در منطقه تکفان یک پول کشیشته است و از اون هم حال موقتا گذاشتن ماشین ها من کرده شده است و از پولی ذخیروی می گذرند. آیا تعمیر اون هم در آینده شروع می شود؟ برنامه ها چگونه است؟
این پولی که شما در نظر دارید حقیقتا پولی امنیت تکفان بود. وقتی رها کردن از همون پول استفاده می کردیم. البته ماشینای پولبار رفتن همون کاوتی بالایی پولا وای کردن بیتونی بالاشه. حاضر پول موقتی ساخته شده است و کارها علاقه در همون کپی که نو پول را ادامه دارن. من حاضر همونجا دیدم که قسمای بیتونی را در زوالای کنسروسی بیتونی برده استودن اونجا پگاه ممکن منتج آغاز شود. این دوز علاقه روزی همون قسمای بیتونی را برده فراورده استودن. بالا پشی بگیم همون کپرو کده خودی پالکای کپرو بسیار پرکوه در دوره تعمیر تقفان ساخته شدیم.
آیا کارهای تعمیر در نقب استقلال هم تمام شده است یا هنوز هم بعضی کارها ادامه دارد و در آینده این کارها انجام خواهند گرفت؟
در نقل استقلال کارهای اساسی بیتونکاری به انجام رسیدیم. کارهای آبانکنی هایی که همون ترکش و موندگی هستن یک قسمت هم و ما در موسم بهار آمدن هم در باره کارهای آبانکنی و هم ایراد هایی که کنیسه کاری به ما نشان دارد اصلاح کنیم همه را آغاز میکنیم. ما باید کارهای لایتشی، روشنایی، سختار خاموش کنی، هواکشی و ویدیو نوزی و هم رنگ و باری تونیل باید که ما لایکش کنیم. از جانب ایران دستگیری یافته ایستادیم. روزهای نزدیک باید که نمانده نوزیان ما مضمون اعلام میکنیم. همین لایه باید آماده شود و در آینده این لایه باید که عملی کرده شود.
برای اجرای این لایه ها مبلغ کافی هست؟
ما آینده باید که مبلغ 50/50 از سوی حکومت جمهوری تاجیکستان و حکومت ایران جدا کنند. موافقه پیشکی علاقه هست از جانب ایران. در موضوع حبت پایانی را یا که در موضوع حرکت منتظم نقل ها در همه موسم خدا خواهد نمانیت زیاد پیدا نمی شود چون که بتونکاری ها همش با صفتی بلند کرده شدند و نوعی زیاد خدا خواهد به مردم خدمت برسانند.
مصاحبه ما را با شیرعلی گنجزاده وزیر نقلیات تاجیکستان درباره تعمیر یک قسمت فرو رفته نقب ماشینگذری شهرستان و ادامه کارهای تعمیر در نقب استقلال میشنیدید.
اوهو، این صدای باز شدنی برنامه کمپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
تاجیکستان 23 فوریه سالگرد 23 تشکیل نیروهای مسلحش را جشن گرفت. ارتش تاجیکستان تنها ارتش جنگ دیده در آسیای مرکزی است، ولی در عین زمان از نگاه تسلیحاتی ضعیفترین ارتش در این منطقه دانسته می شود. مقامات تاجیکستان می گویند که کشور تنها کشوری میگویند که این کشور تنها کشوری پسا شوروی است که از ارتش شوروی چیزی به میراث نگرفت و تشکیل نیروهای مسلحش را از صفر آغاز کرد. همکار ما میرزای سلیمپور در گزارش خود نگاه افکنده است به 23 سال تشکل ارتش تاجیکستان.
ارتش تاجیکستان رسما 23 فوریه سال 1993 در زمینه واحدهای نیمه نظامی فرانت خلقی جنوب پیروز در سال اول جنگ شهروندی تاجیکستان تأسیس یافت. رهبر فرانت خلقی سنگک سفاروف آن روز با پخش یک پیام تلویزیونی اعلام کرد که این فرانت به هدف اساسی خود برقرار کردن حکومت کنستانی در تاجیکستان نائل شد و از این روز به بعد نیروهای مسلحش پراکنده شده به صف ارتش رسمی کشور میپیوندند. همان روز با جلب جنگیان فرانت خلقی در مرکز دوشنبه یک پرد نظامی هم دایر شد. تاریخ 23 ساله نیروهای مسلح تاجیکستان از همین پرد آغاز می‌گیرد. تاجیکستان از بین 15 کشور شوروی سابق تنها کشوری است که از میراث ارتش شوروی دست کشید. طبق ترتیب تقسیم میراث اسر هر کشوری مستقل شده باید تمام دارایی‌های شوروی در قلمروش با شمول قسم‌های نظامی ارتش شوروی را به مالکیت خود می‌گرفت. اما به فرق از 14 جمهوری دیگر تاجیکستان که در تیر ماه سال 1991 و بهار سال 1992 درگیر اختلافات سیاسی داخلی شده بود این مسئله را تا آخر طول داد. وزیر دفاع اسنگ یگون شاپوشنیکوف در ماه می سال 1992 حتی به حکومت تاجیکستان نامه رسمی زد که سرنوشت واحدهای مرزبانی مستقر در مرز تاجیکستان با افغانستان و چین و دیویزیه 201 ارتش شوروی را حل کنید. نورعلی دولت مورخ تاجیک میگوید شورای عالی تاجیکستان در ماه ایون در یک مراجعه‌نامه از رئیس جمهور رحمان نبیف طلب کرد که دیویزیه 201 را ملی کند، ولی نبیف به این اصلا توجه نکرد. نبیف گفت برای نگاه داشتن ارتش 3 میلیارد سوم لازم است. به همین دلیل هرچند رحمان نبیف همچون سرفرمانده نیروهای مسلح تاجیکستان عنوان گنرال پالکونیک داشت، در اصل گنرالی بی ارتش بود. پایان اقتباس. با دست کشیدن تاجیکستان از میراث نظامی ارتش شوروی در سال 1992 دیویزیه 201 به هیئت ارتش روسیه و واحدهای مرزبانی مستقر در مرزهای تاجیکستان به اختیار نیروهای مرزبانی روسیه سپرده شدند. به گفته نورعلی دولت رئیس جمهوری تاجیکستان امانالله رحمان حتی در یک ملاقاتش با وزیر دفاع روسیه ایگر رادیانوف گیله کرده بود که تاجیکستان از ارتش شوروی حتی یک کارد چوبی هم نگرفته است. شرل خیرلویف سابق وزیر دفاع تاجیکستان هم در ابتدای سالهای 2000 در یک نشست پیمان نظامی ناتو در بروسل شکوه کرده بود که روسیه نه فقط دیویزیه 201 را از خود کرد، بلکه برای چند تانک و زرهپوش کهنه و فرسوده که گویا برای کمک به بنیاد نیروهای مصالحه تاجیکستان خیر کرده بود، تاجیکستان را 140 میلیون دلار قرضدار هم کرد. کارشناسان مسائل نظامی ارتش تاجیکستان را تنها ارتش صاحب تجربه جنگی در آسیای مرکزی نام میبرند و میگویند استخوان این ارتش در جنگ شهروندی سالهای 1992-1997 شخ شده است، اما در عین زمان نیروهای مصالحه تاجیکستان از نگاه تامیناتشان با اسلحه از همه همسایه‌هایش در منطقه عقب میماند. پژوهشگاه بین‌المللی مطالعات استراتژی مقرش در لندن دو هفته پیش در گزارش سالانه‌اش با نام توازن نظامی 2016 ارتش تاجیکستان را از نگاه امکانات نظامی ضعیف و در امر مقابله با چالش‌های امنیتی و نزاع‌های داخلی خیلی وابسته نیروهای روسیه و پیمان امنیتی دست جمعی نامید. بر اساس آمار این گزارش، نیروهای مصالحه تاجیکستان در مجموع از 8800 نفر با شمول 7300 عسکر و افسر ارتش و 1500 تن نیروهای هوایی و دفاع ضد هوایی و 7500 نیروی نیمه نظامی عبارت است. نیروهای مصالحه تاجیکستان 30 تانک T-72، 7 تانک T-62، 23 ماشین زرهپوش نوع BMP و 23 BTR، یک هواپیمای Tu-134 و 3 چرخبال نوع می دارند. برای مقایسه نیروهای مصالحه ازبکستان همسایه از 48 هزار نیروی ارتش و 20 هزار نیروی نیمه نظامی عبارت بوده، ارتش این کشور با 70 تانک T-72، 100 تانک T-64 و 7 تانک T-62، 399 زرهپوش نوع BMD و BMP، 309 BTR، 2 هواپیمای Su-24، 2 هواپیمای Su-25 و 5 چرخبال نوع می مصالح می باشد. نیروهای مصالحه قرغیزستان کشور دیگر همسایه تاجیکستان عبارت از 20400 نیروی نظامی و غیر نظامی بوده، در اختیار خود 150 تانک T-72، 320 BMP, 45 BTR و 10 چرخبالی می داشتند.
روز تشکیل ارتش تاجیکستان و تشکل آن در 23 سال گذشته.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما رو در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها رو بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ،
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
در شروع دهات آبشاران ناحیه یاوان 14 نفر برای گذاشتن کلاس با دعوت های افرادگرایانه تندروها بازداشت شده بودند. حالا 10 نفر آنها بعد از بازپرسی رها شدند، ولی 4 نفر دیگر همچنان در بازداشت قرار دارند و رسیدگی به رفتار آنها دوام دارد. آنها همچنین به نوارهای ویدیویی که در شبکه‌های اجتماعی گذاشته شده است لایک یا پسند گذاشتند. همکاری ما آرزوی کریم در این باره از قرغان‌تپه گزارش می‌دهد.
از حکومت ناحیه یابان ویلایت ختلان خبر بازداشت 14 ساکن جماعت دهات آبشاران را تصدیق کردند. یک منبع در حکومت ناحیه یابان روز 22 فوریه به آزادی گفت که 10 نفری آنها بعد بازپرسی دو هفته اینه مقامات امنیتی آزاد شدند و 4 تن دیگر در بازداشتگاه شهری قرغان‌تپه نگهداری میشوند. منبع رادیو آزادی گفت که این جوانان سال گذشته ویدیوهایی که در شبکه اجتماعی ادناکلاسیک و پشتیبانی از حزب و حرکت‌های تندرو تروریستی دعوت می‌کردند پسندیدن و یا به آنها کلاس گذاشتند. این خبر را مومن عظیموف رئیس جماعت دهات آبشاران و مسئول کارخانه دین و رسم و آیین های ناحیه یمان تصدیق کرده و گفتند بازداشت شده ها ساکنان دهات آبی مکی و قشقره جماعت آبشاران بودند. مومن عظیموف میگوید
و این ترتیب کلاسیک است. با فکر ما بود سوالی داد تا کلاس دادن ما پای خطیب 14 نفر بود، قریب همش جواب داد. قریب همش جواب دادن با دیگرش هم خبر جواب میتن گفتن اون نمیدونه. تقریبا
مهدی قرچایف آموزگاری مکتب تحصیلات همگانی شماره 24 دهه آبی مکی جماعت دهات آبشاران که سه پسرش محسن، واحد و شفقت در میان جوانان 14 نفره بودند میگوید که پسرانش را در ظرف 5 روز سوال و جواب زیاده نموده از بازداشت رها کردند.
یک کس محسن، یک کس واحد، یک کس شفقت، یک کس 89، یک کس 91، یک کس 93، 94، 94، 94، 94، 94، 94، 94، 94، 94، 94، 94، 94، 94، 94، 94، 94، 94، 94، 94، 94، 94، 94، 94، 94، 94، 94، 94، 94، 94، 94، 94، 94، 94، 94، 94، 94، 94، 94، 94، 94، 94، 94، 94، 94، 94، 94، 94، 94، 94، 94، 94، 94، 94، 94، 94، 94، 94، 94، 94، 94، 94، 94، 94، 94، 94، 94، 94، 94، 94، 94، 94، 94، 94، 94، 94، 94، 94، 94، 94، 94، 94، 94، 94، 94، 94، 94، 94، 94، 94، 94، 94، 94، 94، 94، 94، 94، 94، 94، 94، 94، 94، 94، 94، 94، 94، 94، 94، 94، 94، 94، 94،
جوانانی از بازداشت آزاد شده از صحبت خودداری کرده و مقامات در مورد نامناسبی چهار نفری بازداشت اطلاع نداده است. به گفته ایده ساکنان ناحیه یمان، سر از روز جمعه 19 فوریه در راههای بین ناحیه و راههای خروج از ناحیه کارمندان حفظ حقوق ماشین ها را نظارت میکنند. مخصوصا ماشین هایی که از ناحیه یمان خارج میشوند به طور جدی مورد تفتیش قرار میگیرند. بازداشت و رهایی جوانان و تجمع شمار زیادی پلیس در مرکز ناحیه سر و صدای را به میان آورده است. صابرجان بابازاده کارمند شعبه کارهای داخلی ناحیه یمان خبر بازداشت گروه جوانان و نظارت ماشین هایی که به ناحیه وارد میشوند تصدیق کرده و گفت که در ناحیه تمرین کارمندان پلیس انجام شده و به بازداشت جوانان از ناحیه هیچ ربطی نداشته است. صابرجان بابازاده افزود
این تریوگ پلاس اوچینی بچه رو خبردار میکنه یا دور با مخم خیلی پلاس که موشین رو پرک علنگه نگنم خیلی تو هم جماعتی اپسونه من گفت
با باوری مقامات و ناظران امور جنگیان اسلامگرا به خصوص آنهایی که در سوریه و عراق در صفی گروه های تندروه مثل دولت اسلامی می جنگند از امکانات شبکه های اجتماعی از جمله ادنا کلاسیک برای جلبی طرفداران نو زیاد استفاده می برند. در دو سال اخیر دسترسی به شبکه ادنا کلاسیک در تاجیکستان چند دفعه محدود شد. دلیل رسمی محدود شدن ادنا کلاسیک در تاجیکستان اعلان نشده است، ولی باور می رفت یک سببی از جلوگیری از فعالیت های گروه های تندرو در این شبکه باشد. بنا به حساب ها شماره کاربران ادنا کلاسیک در تاجیکستان حدود 500,000 نفر بوده. شبکه در بین پایگاه های دیگری اجتماعی در کشور از لحاظ شماره کاربران در جای اول قرار دارد. مقامات تاجیکستان میگویند که از کشور در مجموع حدود 1,000 نفر به سوریه و عراق رفته به صف گروه تندرو از جمله گروه دولت اسلامی پیوسته. تا امروز 148 نفر تاجیک در آن دو کشور عربی کشته شدند. مقامات تاجیکستان به این باورند که اکثر آنها هنگام مهاجرت در روسیه و یا توسط تبلیغات گروه های جنگجو در شبکه های اجتماعی به مثل ادنا کلاسیک برای به نام جهاد به خاورمیانه جلب شده اند. آرزوی کریم، رادیوی آزادی، قرغان‌تپه.
بازداشت 14 جوان در ناحیه یوان برای گذاشتن کلاسی ها پیسند در ادنا کلاسیک و شبکه های دیگری اجتماعی.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آرژی.
ما حالا خبرهای نوی ورزشی رو از نرزالله لطیف شارح ورزشی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه می شنویم.
در مسابقه سلسله گران پری جودو که روز 22 فوریه در شهر دوسلدورف آلمان نتیجه گیری شد، تاجیکستان را در سبقه مردان 4 گوشتگیر نمایندگی کرد. پهلوان تاجیک سید جلال سعیدوف در وزن تا 100 کیلو در نخستین قوازمایش بر صایب قربانوف از ازبکستان پیروز شد، ولی در دوری بعدی از جواد محجوبی ایرانی مغلوب گشت. گوشتگیران دیگری تاجیک فرهاد رحیموف در وزن تا 81 کیلو، کامران شاهی استوپیریان در وزن تا 90 کیلو و محمد مراد عبدالرحمنوف در وزن بیش از 100 کیلو در اولین رقابت های خود شکست خوردند. محمد مراد عبدالرحمنوف ضمن صحبت با رادیوی آزادی گفت پهلوانان تاجیک از ناکامی خود در این مسابقات بین المللی که با اشتراک 541 ورزشگر از 86 کشور جهان صورت گرفت ناامید نیستند و مبارزه را برای دریافت راحت ها با بازی های المپی سال 2016 در ریو دی ژانیرو برزیلیا ادامه می دهند. آقای عبدالرحمنوف افزود
ما نقشه داریم که در چمپیونات آسیا اشتراک کنیم و سزاوار مدال گردیم و برای بازی های المپی راحت بگیریم.
خبری دیگر، دسته های ریگر تدزی ترسونزاده و سیسکا پومیری دوشنبه با مرحله نهایی جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان راه یافتند. دو دسته دیگری که با قسم نهایی جام فدراسیون راحت می گیرند، بعد نتیجه گیری بازی های دوری آخرین مسابقات منطقه دوشنبه روزهای 24 و 25 فوریه معلوم می شوند. در منطقه خطان باشد بازی های سبقه گروهی مرحله پیشکی جام فدراسیون به پایان رسید. 4 دسته به دور نیمه نهایی راه یافت. روز 24 فوریه در بازی های نیمه نهایی دسته کمونه فرخور با تیم سرای کمری ناحیه 5 و بخش قرغان‌تپه با دسته کلوب شهری کلوب رقابت میکنند. دسته هایی که در مسابقات ولایت های سغد و ختلان جای های یکم و دوم را کسب میکنند، اینچنین 4 دسته بهترین منطقه دوشنبه با مرحله نهایی جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان که از یکم تا 12 مارس در پایتخت کشور دایر می شود راحت میگیرند. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنونده عزیز، با این گزارش نشر مجله خبری ما به پایان می رسد. برنامه های دیگری ما ادامه دارند. با ما باشید.